کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
اگر این بیت در آن غزل نباشد، گویی رونق و رمق و گرمی و اثر آن یک بار نابود و محو می شود. عقاب جور گشاده است بال در همه شهر، کمان گوش نشینی و تیر آهی نیست. در غزل ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل، باز نسخه قزوینی فاقد این بیت است. یا مکش بر چهره نیل عاشقی، یا فرو بر جامه تقوا به نیل. حال ببینیم به چه دلیل میتوان حد زد بیت از خواجه است. شاه شجاع غزلی دارد بدین مطلب: ای به کام عاشقان حسنت جمیل، کی گزیند بیدلی بر تو بدیل. که مرحوم دکتر غنی معتقد است بدون شبهه حافظ غزل خود را در استقبال از همین غزل شاه شجاع سروده، از تاریخ عصر حافظ. و بیت خواجه در جواب این بیت شاه شجاع است: گر ببینم نقطه خال سیاه، بر خط هستی کشم انگشت نیل. علاوه بر این، سعدی هم قطعی دارد که گمان می رود حافظ در صدد پاسخ گفتن به بیت نیل او بوده است. پیش دوستان بود خونت مباه، گر نباشد در میان مالت سبیل. یا مرو با یار ازرق پیرهن، یا بکش بر خانمان انگشت نیل. یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. یکی از غزلهای عارفانه حافظ با این مطلع بلند آغاز می شود: بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. و در نسخه قزوینی راهیست راه عشق آمده است. کناره به معنی ساحل است. ساحل با دریا تناسب بیشتری دارد. اگر هم برای راه کناره استعمال کنند غلط نیست، ولی برای دریا مسلماً مناسب تر است. سعدی گوید: یا زر به هر دو دست کند خواجه در کنار، یا موج روزی افکندش مرده بر کنار. از گلستان سعدی. شیخ عطار مضمون عرفانی خواجه را در آثار خود به اشکال گوناگون و به دفعات آورده است. بحریست عشق و عقل از او بر کناره ای، کار کنارگی نبود جز نظاره ای. در بحر عشق عقل اگر راهبر بودی، هرگز کجا فتادی از او بر کناره ای. اندوه تو کوه بیقرار است، سودای تو بحر بیکران است. ای راه تو بحر بیکرانه، عشق تو ندیم جاودانه. تو هر جایی از آن می بازمانی، که راهی دور و بحری بیکران است. در عشق درد خود را هرگز کران نبینی، زیرا که عشق جانان دریای بیکران است. شاه نعمت الله ولی نیز همین مضمون را در بیت زیر آورده است: بحریست بحر دل که کرانش پدید نیست، راهیست راه جان که نشانش پدید نیست. دیوان شاه نعمت الله. عبید زاکانی معاصر شاه نعمت الله ولی و حافظ هم گوید: دگر مگوی که هر بحر را کناری هست، از آن که بحر غم عشق را کناری نیست. با این شواهد متعدد هیچ شکی باقی نمی ماند که در مطلع حافظ هم بحر درست و راه نادرست است. در حافظ خانلری مطلع یکی از غزلها چنین است: بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا نفس آشنا شنید. در ادبیات فارسی شنیدن نفس از ترکیبات جاز و نادر است که اگر کلمه دیگر برای این مفهوم نتوان یافت، میتوان مساهمتن نفس آشنا را بشنوند. اما هنگامی که کلمه سخن هست و مصرا در نسخه های معتبر چنین ثبت شده است، از یار آشنا سخن آشنا شنید، دیگر محملی و مجوزی نمی ماند که نفس آشنا را بشنود. مخصوصا که ترکیب سخن آشنا مکرر در اشعار حافظ آمده است. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. و ما محرمان خلوت انسیم غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. در همان نسخه می‌خوانیم: گر می فروش حاجت رندان روا کند، ایزد گنه ببخشد و دفع وبا کند. در نسخه های معتبر دیگر مصرع دوم چنین است: ایزد گناه ببخشد و دفع بلا کند. و بلا مفهومی است عام و شامل انواع رنج ها و مصیبت ها که یکی از آنها هم وباست. و آشنایان خواجه نیک می دانند که شیوه حافظ بیشتر متوجه مفاهیم است نه مصادیق، یعنی تعبیرات طوری است که شمول بیشتری دارد و بر چند مصداق قابل انطباق است. پس اگر کلمه بلا را رها کرده وبا را بپذیریم، باید دلیل خاصی داشته باشد، از این قبیل که در هنگام گفتن این غزل در شیراز بیماری وبا شایع بوده است و با اینکه باز هم زیبا و شیوا نبود، تازه چنین دلیلی در دست نیست. پس کلمه وبا در مصرع نابجا و نامناسب به نظر می آید. اینکه مصحح محترم توجیهی ضعیف در این باب آورده‌اند که نوشیدن شراب در دوران شیوع وبا از وسایل پیشگیری و عدم ابتلای به مرض می شمرده‌اند، چند نکته در تصحیح دیوان حافظ، چندان موجه و پذیرفتنی نیست، زیرا که اولا معلوم نیست شراب برای دفع وبا یا پیشگیری آن تا چه حد مفید باشد. ثانیا حافظ طبیب نبوده و در غزل نسخه نداده است. آنجا که حافظ طبیب می شود، طبیب عشق است و باده را به عنوان دارو تجویز می کند، ولی نه برای دفع وبا و یا پیشگیری تا اون، بلکه برای آوردن فراغت و بردن اندیشه خطا و شستن رذیلت ها. طبیب عشق منم باده خور، که این معجون فراغت آورد و اندیشه خطا ببرد. ثانیاً با این توجیه ضعیف معنی بیت خراب می شود، برای اینکه معنی مصرع دوم به صراحه این است که ایزد گناه می بخشد و دفع بلا می کند، ولی با توجیه مصحح محترم ناچار چنین معنی می دهد که ایزد گناه می بخشد و شراب وبا را دفع می کند، و این معنی به کلی مغایر شیوه اندیشیدن و طرز بیان خواجه و موارد مشابهی است که در دیوان وی آمده. دقت در ابیات دیگری که قریب همین مضمون را آورده است روشنگر مطلب تواند بود: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. یا دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری. و هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. باز در همان نسخه می خوانیم: دوش از این قصه نخفتم که فقیهی می گفت، حافظ ار باده خورد جای شکایت باشد. در حالی که نسخه قدیم دیگر رفیقی می گفت ضبط کردند. کار فقیه عمل به احکام و آموختن آن احکام است و اگر از این گونه سخنان بر زبان راند جای شگفتی و تعجب نیست. رفیق راه که نیندیشد از نشیب و فراز، اگر بگوید دل می آزارد. این بیت قصه بردار کردن حسین منصور و سنگ انداختن کسان را به یاد می آورد که شبلی موافقت را گلی انداخت، حسین منصور آهی کرد. گفتند از این همه سنگ هیچ آه نکردی، از گلی آه کردن چه معنی است؟ گفت از آن که آنها نمی دانند، معذورند. از او سختم می آید که او می داند که نمی باید انداخت. تذکرت الاولیای عطار در ذکر حسین منصور. قرینه دیگر بر رجحان رفیق بر فقیه آنکه خواجه در مقطع غزلی دیگر گوید دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب، ای عزیز من گناهان به که پنهانی بود. یکی از طرق بازشناختن آثار خواجه از دیگران دقت در مضامین مشترک و توجه به افکار منظم اوست. چه این غزلها و تک بیت‌هایی که در نسخه قزوینی دیده نمی شود، علاوه بر اینکه در دیگر نسخه های قدیم دیوان خواجه که در دسترس آن مرحوم نبوده ثبت است، در همان نسخه خلخالی هم نظیر دارد و با مطالعه مکرر و متوالی اما دقیق دیوان به سهولت میتوان دریافت که این آثار فقط و فقط به شخص خواجه شمس الدین محمد حافظ تعلق دارد و لاغیر. در نسخه قزوینی بیتی جانانه و اصیل در غزل باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است ثبت نشده است که این است: در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. در حالی که این همین مطلب را در غزلی دیگر بدین شکل می‌بینیم: بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست. این گونه شواهد یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست، ولی به حکم پرهیز از دراز نویسی به همین قدر قناعت فرزیده گوییم نسخه اقدم دیوان حافظ یا هر شاعر دیگری نسخه کامل یا اکمل نیست. تنها مزیتی که برای نسخه اقدم میتوان قائل شد این است که راهی به دهیست و اشعار دخیل و شعر شاعران بعدی در آن محتملاً کمتر راه یافته است. اما از نظر صحت چگونه به صحت نسخه خلخالی اعتماد توان کرد در حالی که همانجا یک مصرع به دو صورت نوشته شده و مرحوم قزوینی هم با آن همه دقت بدین نکته توجه نکرده است؟ جامع دیوان در مقدمه نوشته است حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، و همین مصرع در متن کتاب زاهد خلوت نشین ثبت شده، و حالان که به تحقیق نسخه نویس اشتباه کرده است، زیرا که از سراسر این غزل بیان حسب حالی استنباط می شود. ممکن است بگویند مقصود از زاهد خلوت نشین خود شاعر بوده، ولی باید در نظر داشت که در سراسر دیوان حافظ زاهدان به ریا و سالوس و زرق وصف شدند. پس چون این کسی خود را زاهد خطاب نمی کند، او به خیشتن نسبت صوفی بودن داده و از دلق و خرقه خود دم زده است و به همین دلیل در بیت دوم از صوفی مجلس سخن می گوید که طبعا با حافظ مطلق بیشتر تناسب دارد تا زاهد. علاوه بر این در مقطع غزل دیگر حافظ خلوت نشین آمده و این قرینه دیگری است بر این که در مطلع غزل مورد بحث نیز حافظ خلوت نشین صحیح است. از فریب نرگس مخمور و لعل میپرست حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی. مورد دیگری که از اعتبار نسخه اقدم خلخالی می کاهد آن که در مجموعه مکتوب به سال 782 تاریخ اصر حافظ، یعنی 10 سال پیش از مرگ خواجه، و 152 غزلی که آقای دکتر خانلری منتشر کرده اند و 22-23 سال پس از مرگ حافظ غزلهای خواجه حافظ از دکتر خانلری نوشته شده، اشعار او به صورتی ضبط است که با نسخه خلخالی مکتوب به سال 827 یعنی 36 سال پس از درگذشت حافظ اختلاف فاحش دارد. اکثر این اختلافات یا ابیات اضافی به قدری لطیف، استادانه، محکم و زیباست که محال است تصور کنیم کاتب و نسخه نویس هنر و استعداد جعل آنها را می داشتند. پانویس: مقایسه کنید غزل خدا که صورت ابروی دلگشای تو بست را از مجموعه مکتوب به سال 782 منقول در صفحه لد تاریخ اصر حافظ با غزلهای خواجه حافظ دکتر خانلری صفحه 21 و حافظ قزوینی صفحه 23. نیز مقایسه کنید غزل روزه خل بر این خلوت درویشانه است را از صفحه 35 حافظ قزوینی با صفحه له تاریخ عصر حافظ. ادامه مطلب: بلکه به حکم اصالت و قدمت اسناد و مدارک ناچاریم قبول کنیم که خواجه در حق و اصلاح و کم و زیاد کردن اشعار خود دقت دائم داشته است. همچنین شاه شجاع معاصر حافظ در یکی از نامه‌های خود این مصرع را با تصرفی که در آن کرده شاهد مثال آورده است: کس چه داند که پس پرده که خوب است و که زشت. تاریخ اصر حافظ. و این روایت به اصل مصرع تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت نزدیکتر است تا روایت نسخه خلخالی که هم تنافر حروف از آن میبارد هم ضعف تألیف، علاوه بر آن که چندین سال پس از خواجه نوشته شده است. تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. بی گفتگو این گونه اختلافات و تصرفات در آثار گویندهی چون حافظ که شعر وی در زمان حیات او شهرت و رواج فراوان داشته و به عنوان ضرب المثل یا استشهاد به کار می رفته است خواه ناخواه پیش می آید. معین یزدی معاصر حافظ در تاریخ خود مواهب الهی بیتی از خواجه را چنین آورده است: نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. تاریخ اصر حافظ. مصرع اول همین بیت 36 سال پس از وفات حافظ در ظفرنامه تیموری اثر شرف‌الدین علی یزدی بدین صورت در آمده است: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست. تاریخ اصر حافظ. روش مصحح این نسخه. پس در مورد دیگر گویندگان شاید بتوان به قدمت نسخه تکیه کرد، اما درباره خواجه تنها قدیم بودن یک نسخه مناط اعتبار نتواند بود، بلکه برای تشخیص درست از نادرست و اصیل از دخیل چاره‌ای نیست جز رعایت نکاتی که در ابتدای مقال گفتیم. به علاوه آشنایی و انس کامل با کلام خواجه و همراه ساختن درایت با روایت و ترجیح عقیده مصحح نسخه حاضر این است که با مطالعه دقیق و رعایت جمیع جوانب باید صحیح را از سقیم باز شناخت و روایت غلط را اگرچه در کهن‌ترین نسخه ها آمده باشد غلط دانست و رد کرد و صورت درست را هم چنانچه در عادی ترین نسخ بوده است پذیرفت و بر روایات مختلف رجحان داد. چنان که در نسخه حاضر هیچ کلمه یا جمله یا عبارتی نیامده است مگر با اتکا به دلیل قوی و برهان مسلم و توجه دائم به سخن خواجه شیراز در سراسر دیوان او، زیرا که علاوه بر موارد یاد شده به استنباط ما خواجه شیراز مانند استادی گوهری و هنرمندی چیره دست با ذوقی تا سرحد وسواس دقیق الفاظ خوش آهنگ غزلهای خیش را پرداخت می‌کرد و صیغل می‌داد. نظیر این تصرفات را در دیوان‌هایی که از گزند حوادث مسئول مانده و به دست ما رسیده است می‌بینیم. منتخب دیوان صائب. نسخه منتخب از دیوان صائب که حواشی آن به خط دست اوست اخیراً با مقدمه آلمانه آقای امیری فیروزکوهی شاعر و دانشمند این زمان و به اهتمام انجمن آثار ملی به چاپ گراوری منتشر شده است. از ملاحظه این نسخه به خوبی روشن می شود که صائب پیوسته در اشعار خود دست می برده، حتی گاه مصرعی را یکسره و به کلی حذف می کرده و مصرعی تازه به جای آن می سروده. به عنوان مثال چند مورد از این تصرفات را که نظایر بسیار دارد در اینجا می آوریم. 1. تغییر یک بیت. در صفحه 255 کاتب نخستین سروده شاعر را نوشته است: بی قیدی است صائب را مباهات، به زهد خوش اگر زاهد مباهی است. و صائب بیت را یکسره تغییر داده و بهتر آورده است: گناهی را که در دیوان رحمت نمی بخشند صائب بیگناهی است. 2. در جای دیگر دو کلمه را عوض کرده است: مرا به قنچه نشکفته رشک می آید که بهر پاره شدن می کند گریبان جمع. و تصرف شاعر بدین ترتیب است: مرا به قنچه در این باغ رشک می آید که بهر پاره شدن می کند گریبان جمع. 3. در صفحه 604 نوشته شده است: زهر چه داشت رگ تلخی امید بریدم، چه جای باده گلگون که از شراب گذشتم. و در مصرع دوم: یا صائب خود تصرف کرده یا به اصلاح غلط کاتب پرداخته است، چه جای باده گلگون که از گلاب گذشتم. 4. جالبتر از اینها در غزلیات حاشیه کتاب که به خط خود صائب است تغییراتی می‌بینیم. گاه مصرعی را که بار اول نوشته در نوبت دوم یا در بازخوانی‌های بعدی به کلی عوض کرده است. یک نمونه آن در صفحه 529 با تغییر یک مصرع: در حنا بندد ز غفلت پای خوابالود را، کوته‌اندیشی که دارد سعی در سامان خویش. که مصرع دوم را خط زده و بدین صورت باز نوشته است: هر که دارد سعی در رنگینی دکان خویش. نمونه دیگر در صفحه 613: دل را ز جوش گریه نشد التهاب کم، زور شراب عشق نگردد ز آب کم. که در مصرع اول تصرف کرده است: دل را ز جوش گریه نگردید تاب کم. 5. همچنان که در بعضی غزلهای حافظ تکرار قافیه دیده می شود، صائب هم در غزلی دو بیت را با یک قافیه سروده است: هست زور می کلید خانگی این قفل را، از برون گر محتسب بندد در میخانه را. بی سخن در کوزه لبسته دارد خاموشی، گر شراب بی خماری هست این میخانه را.